بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، خاطر های مبارک انشاءالله مستحضر است که بحث امشب بحثی است راجع به مراتب ولایت، و این بحث را انشاءالله استفاده می کنیم و استخراج می کنیم از یه فرازی از زیارت جامعه کبیره که اون فراز رو حالا به عرض می رسانم. و قبلا عرض می کنم که ما می بینیم مجلس، الحمدلله، مجلس فضیلت است و مجلس علم و دانش و ولایت است. من با اعتماد به این باطنهای نورانی این مباحث رو مطرح می سازم. و دیشبم عرض کردیم که بنده کودک نادانی بیش نیستم، حالا جامعه شبیره هم دریاست، خلاصه دل به دریا زدیم، حالا خدا کند به جایی برسیم. قرض بحث امشب خیلی دقیقه، اینو خواستم تذکر بدم که انشاءالله تعالی رشته هایی که خیلی لطیف اینا را به هم وصل میکنه اینا آمد به نظر مبارک باشد انشاءالله، برای اینکه هدیه‌ای به امام زمانمون سلام الله علیه داشته باشیم و امام راحلمون را یاد کنیم و سلامتی رهبر عزیزمون را از خدا خواستار باشیم، یه صلوات هم محبت کنیم. و اما اون فرازی که بحث ازش استخراج می شود، عرض می کنم حضورتون که اون فراز به ظاهر ساده است ولی خیلی عمیق است که ظاهر عرضه می دارد. السلام علی المستقرین فی امر الله. دقت می کنید این سخن معصومه مثل قرآنه، چون در شب اول عرض کردیم که زیارت جامعه کبیره بالقطعه و یقین از معصوم است، از طرق یقین حاصل شده الحمدلله. پس این مثل قرآنه، ظاهر داره، باطن داره، مراتب داره. پس حالا یک مرتبهش انشاءالله اینجا مطرح میشه که همون مراتب ولایت است. السلام علی المستقرین فی امر الله. سلام بر اون عزیزان خدا که مستقر بودن در امر خدا. یعنی چی؟ عرض میکنم یه وقت در یه نسخه دیدم که نسخه بدل هم آورده، یه بعضی ها خوندن السلام علی المستوفزین فی امر الله، که اون نسخه بدل حالا خدا میدونه ولی در دل نمی نشینه، همون مستقرین، السلام علی المستقرین فی امر الله. حالا استقرار در امر خدا معانی عدیده دارد، میتواند که یه معنای ظاهری داشته باشد، معنای اجتماعی داشته باشد. اول عرض کردم مثل قرآن مراتب داره، ولی ما به اون بعد روحیش میخواییم انشاءالله اشاره کنیم، بعد ظاهری و بعد اجتماعیشو رها میکنیم. و فقط صرفا بعد روحیش رو انشالله عرض میکنم. پس یه مقدمه لازم میشود که ما تدریجا برسیم به این فراز، ببینیم استقرار فی امر الله یعنی چی و مراتب ولایت یعنی چی. پس عزیزان انشالله توجه کنند، همان گونه که گفتم دست دقیق است. خب عرض میکنم حضورتون، اهل عرفان اصطلاحاتی دارن، بنده هیچ وقت مقید نیستم که از اصطلاحات اونها خارج نشوم یا عرض کنم که استفاده بکنم یا نکنم، نه اینطور نیست. بعضی ها مقیدن، نه ما مقید نیستیم به فضل خدا، در چه خیلی با حریت برخورد میکنیم، یعنی هر کجا که دیدیم یه اصطلاحی دارن، این پختست و خلاصه مرتب استفاده میکنیم، یا دیدیم یه اصطلاحیست که میتونیم از لسان روایات چیزی جاگزین اون بکنیم، اون اصطلاح روایی را به کار میبریم حتی الامکان. ولی گاهی هم هست که بعضی از بزرگان برای بیان یک مطلب یه چیزی دارن خودشون خاصه، اون هم باید گفته بشه. حالا میخوام بگم حدیثی داریم راجع به نوافل است که حدیث معتبر شیعه و سنی نقل کرده که میفرماید بنده من وقتی که با نوافل به من تقرب جوید، من او را دوست می‌دارم. وقتی او را دوست داشتن، دقت می‌کنید محبت حالا نیومده ها، این بحث محبت امشب نیست، در راجع به محبت جمله بلند و بالا داریم در همون جامعه کبیره که انشاءالله حوصله کنیم صبر کنیم بعدها به اون میرسیم. امشب بحث مراتب ولایته. حالا از این حدیث محل شاهد رو میخواییم بگیریم که بنده من با نوافل به من تقرب جوید، من او را دوست میدارم. و ازا احبب توهو، وقتی او را دوست داشتم، کنت و سمعه الذی یسمع به، گوش اون بنده میشه که با اون میشنود، یعنی اینقدر به او قدرت میده. و بصره الذی یبصر به، چشم اون بنده میشم که با اون میبیند. که اینا در لسان اهل عرفان رسیدن به این مرتبه را میگن مرتبه قرب نوافل. دقت میکنید، نه این که بخوان بحث بکنن، اسم گذاریه. مثلا شما میدید اسمی خیابونی و به نام یه شاعری کرده، خیابان فردوسی میگن، شما اونجا میرید به سرخالتون رو ببینید، عمتون رو ببینید، پدر بزرگ رو ببینید، کار با فردوسی ندارید، اسم خیابون فقط فردوسیه. در عرفان در مبحث قرب نوافل صحبت نافله نیست، اسم گذاری فقط. یعنی این اصطلاحی اشاره می کند، این اصطلاح به کسی که او به مرتبه رسیده که چشم گوش او باز شده، توجه فرمودید، و این خودش مرتبه ایست از ولایت و همین مراتب داره. یه وقت می بینید که کسی به حدی می رسد که عرض می کنم خداوند متعال چشمش باز می کنه، گوشش باز می کنه، اصلا پرده دیوار برای او هیچ معنا نداره. یه حکایت براتون میگم که گفتم که اگر اینا رو نگیم، در جای تطبیق نکنیم، مبحث ناقص میشه، باید بالاخره رو افرادی تطبیق بشه. و اون شب اول از کردم که چشم گوش باز شدن یه وقت بحث امکانش هست، به یه وقت بحث از وقوعش میکنیم. بحث امکانش اصلا بحث مفروغ الامریه، ثابت شده دیگه، اصلا حرف نداریم. این حدیث و آیات، اینقدر آیه داریم برای چشم گوش باز شدن که اون آیه ها رو بخواییم الان دونه دونه بگیم توضیح بدیم، یکی دو ساعت طول میکشه. حالا لازم شد میگم انشاءالله. این حدیث هم یه حدیث معتبریست و خلاصه صدها دلیل داریم برای امکانش. ما برای وقوعش هم باید مثال بزنیم که ببینیم واقع شده یه قدر ایمانمون قوی تر بشه، نشاطمون بیشتر بشه. در تهران ما مشتهدی داشتیم که معروف هست، آقای مولما میشناسن، به نام مرحوم آیت الله عاشق محمد تقی آملی رضوان الله علیه، که حاشیه بر منظومه داره و شرح عربه داره. مرد جامعی بود، فقیه بود، فیلسوف بود، عارف بود، اخلاقی بود، آدم عجیبی بود. من آخرای عمرش رو زیارت کردم. ایشان فرمودن که ما در جوانی کشته شدیم که به جایی برسیم. خلاصه به هر دری زدیم، دیدیم تشنگی آرام نمی شود. آخر گفتن تشنگی تو را فقط کسی می تونه جواب بده، اونم در نجف مرحوم آسیدالیه های قاضی تبریزی رضوان الله علیه. البته شما جوانها که جوان هستید، مخصوصا جوانترها، شاید اسم قاضی بزرگ را هم کم شنیده باشید، چون من در بعضی از منابع اسمشو بردم. بعد آمدم پایین دیدم که جوانها میگن آقا شما همون آقای قاضی را میگید که در تبریز شهیدش کردن. گفتم نه، اون هم آقا بود، عزیز بود، البته شهید مهراب بود، رضوان خدا بر او باشد و بر همه شهدای عزیزمون. اما این قاضی که هر وقت بنده بر من بر میگم، حالا از من بشنوید یا از کسی دیگه میشنوید، مقصود آمیزلی های قاضی بزرگ است که آقای طباطبایی شاگردش بوده، استاد آقای طباطبایی بوده، استاد جمع کثیری بوده، که آدم اعجوبه‌ای بوده. البته سن ما نمیرسه خودشو ببینیم. خب میگم دیگه کسی که استاد آقای طباطبایی باشد سن ما نمیرسه رو ببینیم، ولی بنده با فرزندانش مربوط هستم. یه پسرش مرحوم شد، یه پسرش هم یه وقت در یه جایی دیگه دیدم، با یک پسرش الان هم رابطه داریم. یه چیزای دست اول از او شنیدم به وسیله پسرش. حالا بالاخره مرحوم آملی میگه ما رفتیم نجف و شب رفتم یه منزلی گرفتم. در اونجا هوا البته سرد نمیشه مثل ایران، مختصر سرمایی بود، سمستون بوده. به خاطر اون سرمایی مختصر یک کرسی گذاشتم، پتوی انداختم، لحافی انداختم که یه قبری جرم بشم. حالا هیچ کسم نبود اونجا. قرآن رو گذاشتم روی کرسی و پاهم رو دراز کردم، شروع کردم به خوندن. یک وقت وسط قرآن خوندن به ذهنم آمد که نکند پای ما زیر کرسی درازه نسبت به ساحت قرآن بیادبی باشد. به خودم جواب دادم، گفتم حالا که لحاف افتاده روی پای من که عیبی نداره، کلم و پاهم بیرون چه نیست، ارتن بیادبی حساب نمیشه. فردا که رفتم مرحوم قاضی رو ببینم، تا از در وارد شدم سلام عرض کردم. مرحوم قاضی گفت عاشق محمد تقی البته درست لحاف افتاده بود، ولی بازم بیادبی بود. اون تا رسیدم میگذاشت کف دستم. توجه فرمودید؟ این را میگن چی؟ خدا میگه چشمش میشن. یعنی اینجا نشسته ها، حالا دیوار هست، خونه هست، ما نمیست اون شاگردش از اونجا میبینه که داره پاشو دراز میکنه، یا گوشش میشن. و از این نمونه ها ما زیاد داریم که گفتم به شما، تکرار میکنم، اگر به ذکر این نمونه ها نپردازیم، مسائل همش پیش نظری نه ببینید آقا فقط نظری نیست، واقعا این چیزا بوده و هست. بله، حالا این را شدیدی اینو گفتم یه نشانی پیدا کنید دقیقه دست داره مشکل میشه ها. دستم به داورتون انشالله به جوانها میگم دقت بفرمایید. عرض میکنم حضورتون که در مراتب ولایت اول یه تقسیم بندی اساسی و رئیسی باید بکنیم، یه خطی بکشیم که اینا دو قسمت بشن، یه طبقه معصومه یه طبقه مادون معصومه. توجه فرمودید؟ یه طبقه معصومه امام پیغمبر یا مثلا مثل حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیه هست، خب درسته اینا معصومه. یه سلسله هم داریم که اینا پایین تر از معصومن ولی از ولایت الله بهره ای دارن، تازه همونها هم متفاوتن. پس اول یه تقسیم بندی اساسی چرز کردن، میگیم معصوم و غیر معصوم. وقتی که این تقسیم بندی تمام شد میریم دقت بیشتر میکنیم. پس اول میگیم معصوم و غیر معصوم. معصوم حسابش معلومه، یعنی حسابش معلومه به این معنا که مقامش به قدری بالاست که عقل ما اصلا نمیرسه در برش حرف بزنیم. معلومه به این معناست، یعنی معلوم است که خیلی مقامشون بالاست و حرفی هم نداریم در برش. آمدیم در طبقه غیر معصوم. دیشب گفتم که مثلا یه وقت به شما میگن آقای قاضی از حال شاگردش باخبر شد، مثل همین که میشه از من گفتن، یا میگن حضرت صادق سلام الله علیه هم از غیب خبر داد، اون وقت به نظرت میرسد که خب فرق این دو پس چیه؟ فرق این دو امشب انشاءالله روشن میشه که وعده داده بودن. پس در تقسیم بندی اول میگیم این طرف معصومه این طرف غیر معصومه. غیر معصوم هر خودش باز مراتب داره، ممکنه یکی 10 درجه از این مرتبه قرب نوافل بهرمند شده باشد، یکی 20 درجه، یکی زیادتر. خب حالا این خودش بحث بزرگیست که بخوایم وارد بشیم مراتب اونها بحث زیادیه، همین اندازه میگیم که مراتب داره. برمیگردیم به اون سوال که پس فرق معصوم و غیر معصوم چی میشه؟ خب اینم از غیب خبر داد، اونم از غیب خبر داد. اولا خاطر نازنینتون باشد که از نظر علم کلام به خارق العاده ای که از معصوم سر بزند معجزه میگوید، اگر از غیر معصوم سر بزنن بهش میگن کرامت. این اول از در اسم گذاری اون معجزه است، این کرامت. ثانیاً ثانیاً خیلی مهم است، ثانیاً این است که اونم چشم گوشش باز میشه، معصومم چشم گوشش بازه، ولی به اندازه یک پیاله و یک اقیانوس با هم فرق دارد. این پیاله میگه من آبم، اقیانوس هم میگه من آبم. این بازم اول. ثانیاً در غیر معصوم دوام نداره، مثلا الان یه نشاط پیدا میکنه برزخ رو میبینه، فردا میبینه حال نداره. یکی داشتیم در تهران، البته من ندیدم، شاگرداش دیدم، خدا رحمتش کنه، به مصلحت اسم نمیارم، زیارت قبرش هم رفتم، عرض میکنم آقا این برزخ را به راحتی میدید؟ یعنی اینطور که من عرض میکنم خدا میدونه و این آسان برزخ را میدید. به آدم عجیبی بودا، بزرگان علما پیشش میرفتن و حتی یه وقتی یک نفر اهل ریاضت، نظیر همون قضیه دیشب که گفتم، یه اهل ریاضتی که از طریق غیر اهل بیت ریاضت کشیده بود آمده بود مزاحمش شده بود که منم زیر پر بگیر، گفته بود که ما با تو نمی‌سازیم، تا از طریق دیگه رفتیم. و مثال زدم براتون دیشب، گفتم یه مغازه یه ویترین از یک نفر که شهرنده باشد دلبری می‌کند، از من و تو نمی‌کنه. اینا که از طریق اهل بیت رفتن هیچ چیزی ازشون دلبری نمی‌کنه. به اینقدر خدا بهشون نشان میده چشمشون سیر میشه. اهل ریاضت خلاصه به این میگه که مگه منو به زیر پر نگیری، یه چیزایی نشرت میدم که قبول بکنی منم به جایی رسیدم. گفته بود خب نشون بده. آقا یه تصرف کرده بود، این شیخ 7 سالگی خود رو دیده بود. میشترم به شما میگم، یقین نبود نمیگفتم. اون اهل ریاضت یه تصرف کرده بود، این ولی یه خدا که ما دیگه خیلیش بکنن 7 سالگی خودش دیده بود. میگفت دیدم 7 سالمه، جیبه پام کردم دارم میگه. گفت چطور شیخ؟ گفت بازم دلبری نکردم. نمیشه. یه صحنه دیگه نشونش داده بود که اونو حالا نمیخوام بگه. بله. بعد بالاخره این مرید میمیره که ریاضت از طریق غیر اهل بیت چشیده بود. شیخ رفته بود سر قبرش، یه جمله وحشتباری گفته بود. گفته بود که همینطور جلال من نشسته با 4 زن، این همینطور نشسته تو برزخ، الان هیچ جرم نمیده، فقط یه وردی داره. وردش همینه، میگه کو قیامت. کو قیامت؟ قیامت چیه؟ توجه کردی؟ آدمی که اینجا تصرف میکنه 7 سالگی شخص نشورش میده، اما ریسمان به امام صادق سلام الله علیه رسم نبوده، فایده نده. خلاصه میخوام بگم آدم به این بزرگی، به این عظمت که حتی یه همچه چیزی ازش دلبری نکرد، علما پیشش میرفتن، کرامت ازش دیده میشد، آقا این گاهی خسته میشد. شاگرده بهش میگفتن آشیخ. مثلا آشیخ فلان کس چطوره؟ میگفت الان حالش خوبه تو برزخ. یه وقت هم میگفتن، میگفت هیچ چی نمیفهم، الان خسته. پس این یه فرق. اولا فرق اول در کثرت و قلت، گفتیم علم لدنی معصوم و غیر معصوم چطور شد؟ به اندازه پیاله و اقیانوس فرق داره. این اول. ثانیا همون پیاله هم که به اینا دادن، این هم دوام نداره. به گفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر در نهان است. البته من این بیت رو فقط به عنوان تمثل میخونم، اما الا مبنای سعدی را اینجا بنده نمیپسندم، چون سعدی اینو مطلب رو درست آورده ولی در تطبیقش اشتباه کرده. مطلب درسته، یعنی مادون معصوم علمش برق جهانه، دمی پیدا هست و دمی نهان است، اما او اینو در مورد حضرت یعقوب علیه السلام آورده. میدونید که در اولش میگه یکی پرسید از اون گم کرده فرزند، که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در شاه کنعانش ندیدی؟ بگفت احوال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. من اینو قبول ندارم، در مورد غیر معصوم این صدق نمی کنه. مطلبش درسته، ولی تطبیق کرده بر حضرت یعقوب اشتباه کرده. توجه فرمودید؟ پس اینا آقا دائمی نیست، یه چیزی نشورش میدن بعد قطع میشه. مولای ما امیر المؤمنین سلام الله علیه مطلبی دارد در نهج البلاغه. حیف آقا ما شیعیان غافلیم، چه سرمایه های داریم. تمام این اهل عرفان هر چه گفتن از روی این چند سطر حضرت امیرالمؤمنین گفتن. حضرت آقا تمام مراتب سلوک و اصول و قرب نوافل همه رو در یه جا گفته. کجاست؟ اونجا که می فرماید قد احیا عقله. یه سالی که حضرت توصیف کنه قد احیا عقله و اما تنفسه، عقلشو زنده کرد، نفسشو میراند. لازم و ملزومه دیگه، یعنی نفس بمیره عقل زنده میشه. عجیب است، خیلی حرف بزرگی است. قد احیا عقله و امات نفسه. در بنی اسرائیل دو طائفه به جان هم افتاده بودن، میدونید دیگه، خدمتتون واضحه. فقط مهم محل شاهد رو بگید. آقا یه مقتولی بود، میگفتن یکی کشته. دو طائفه دائم با هم در جنگ بودن، اینقدر هم دیگر رو زدن سر کله هم دیگه، خسته شدن، رفتن پیش حضرت موسی علیه السلام. آقا ما چیکار کنیم؟ قال ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. خدا به شما امر میکنه که یک گاوی بکشید. آدمای پوست‌کلفت خبیثی بودن این صاحب، خیلی اذیت کردند. قالوا اتتخذنا هزوا، ما رو مسخره میکنید، گاو بکشید. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. بالاخره رنگش باید چی باشه، شکلش چی باشه، اذیت کردم. قرآن میگه فذبحوها، گاوو کشتن. و ما کادو یفعلون، نزدیک بود اصلا نکشن، کشتند و نکشتن. حالا غرض چی بود؟ غرض این بود که یه عضو از این گاو رو به اون مقتول بزنن، مقتول زنده بشه، قاتل خود رو معرفی کنه. البته این معجزه بود، ما گاو بکشیم نمیتونیم مقتول زنده کنیم، فقط یه گاو از دست میدیم. این معجزه بود. میگه قل نضربوه ببعضها، قرآن چه خوندید؟ قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. خدا میخواد قدرت نشان بده، ولی من گاو بکشم بزنم به مرده، مرده زنده نمیشه. خلاصه گاو کشتن، یه عضو زدن به مقتول، مقتول زنده شد، قاتل خود را نشون داد، گفت آه قاتل من فلانیه، اینقدر به جان هم نیفتید. یکی از مفسرین قرن هفتم مثل بسیار زیبایی داره، میگوید گاو نفس اگر بکشی، یه عضو ازش بزنی به قلب مرده، قلب زنده میشه، قاتلش را نشون میده. واقعیت ها، نفس بکشی، گاو نفس ها بزنی به عقل مرده، به قلب مرده، زنده میشه، قاتلش نشون میده. یعنی خودت میفهمی که کار از کجا خرابه. یکی از اولیا خدا به خود من گفت، گفت در کربلا ریاضت کشیدم 9 ماه، تمام اعمالمو نشونم داد. ببین اینجا غیبت کرد، از اینجا کتک خورد، اینجا دل شکست. بله، باید قاب نفسو بکشی، این باطن زنده میشه، قاتل نشان میده. میگه قاتل امشبت دل شکستم بود، قاتل دیشبت غیبت بود، قاتل پریشبت افترا بود و حاجب. حالا برگردم به خطبه. قد احیا عقله و امات نفسه ها، حتی دد بجلیلو و لطف غلیظو. تمام این درشتی ها همش به لطافت مبدل میشه، دیگه داد نمیتونه بزنه، سر صدا دیگه میفته. حتی دد بجلیلو و لطف غلیظو. ابن عبدالحدیث سنی معتزلیه میگوید هازا اجل کلام به سلوک، میگه بزرگترین کلام در سلوک این است. قشیری، ابن سینا، هر کس هر چی گرفته از اینجا گرفته. ببینید داریم چی میگیم؟ میگیم مال غیر معصوم گاه و بیگاهه. گفتن این رشته های لطیف که به هم بست میکنه و به هستو دقت کنید. پس اینطور شد، قد احیا عقله و امات نفسه، حتی دست جلیلو و لطف غلیظو، تبرد لهو لامع کثیر البرق. آدم هایی که در ادب عربی وارد نیستن اینو بخونن، اینطور ترجمه میکنن که درخشنده فرنور برای او درخشش میکند. نه، کثیر البرق به معنی کثیر النور نیست، یعنی کثیر القهع و الرف. دقت کنید، تبرق له لامع، یه درخشنده برش میاد، اون وقت کثیر البرق، کثیر القهع و الرف. بله، برق الان اون جزیر البرق فهبان له الطریق راه را نشونش میدن و ببرمید بعد و سلک به سبیل دست که بگیری میبره و تدافعت کل افواب الى باب السلامه و دار اقامه. این درها این راه همه جمع میشن اینو میبرنش به طرف دار اقامت، اطمینان حاصل میشه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب این جفتیه اصلش همین جاست دیگه، آرامش پیدا میکنن، اطمینان حاصل میشه. خب شیخ ابو علی سینا نرد بزرگیه. من عقیده دارم برخلاف بعضی از فضلا، البته بعضی ها او را فقط یه فیلسوف خشک میدونن، ولی من معتقدم به همون اندازه که فیلسوف بوده به همون اندازه هم عارف بوده. واقعا نرد بزرگیه. کتاب اشارات او را فخر رازی شرح کرده. فخر رازی مثل این که نظر کرده که هر چه شیخ بگوید بگه نه خیلی اینطور نیست. خواجه طوسی رضوان الله علیه هم برداشته شرح کرده اشارات شیخ را. در اول میگوید من دیدم فخر رازی شرحش کرده، اما در رد شیخ افراد کرده، میگه بهتر از نام این شرح و جرح گذاشته شده. خواجه میگه ها اینقدر این فخر رازی کم لطفی کرده، اینجا اینطور نیست، اینجا غلطه، اینجا اشتباهه. اون وقت به باب نهم که رسیده اونجا دیگه نتونسته کاری بکنه، با همه عنادی که داشته به نوت تاسه که رسیده ها نمت تاسه ای مقامات العارفی در اونجا میگوید. فخر رازی میگه و هذا الباب لم یعمل مثله، مانند این باب اصلا ساخته نشد. توجه، اونجا دیگه دفعی سردی بزن. شیخ در باب نهم حرف عجیبی دارد آقا که تفسیرش عجیب است. ببین حضرت میگه و برق له لام اون کثیر البر، از چراغ حضرت استفاده کرده. میگوید که انسان در مقام خداشناسی به جایی میرسد که چیزایی نشونش میدن، چشم گوشش باز میکنن. و چطور میشه؟ میگه قطع وصل میشه. و عبارت عجیبی که خیلی از شراح از کنارش شاید صادرت بشه ولی خیلی عجیبه، که میگوید که کل وقت یک تنفه وجدان. ببینید چی میگه، عجب مرد بزرگی بوده، آدم تحبیده خیلی تماشاییه. همین جملهش یه رساله حرفه ها. و کل وقت یک تنه فقو بچگان وقت میدیم به چی دیگر وقت رو که معنا برد. یه وقت وقت معنای مقداری از زمانی، مثل وقتی که من با اینجا داریم بگیم بنده به یک ساعت وقت دارم، بنده وقت ندارم. در رسال اهل عرفان وقت به اون لحظه میگن که چیزی به سالک نشون میدن، به اون میگن وقت. در قلم بعضی از بزرگان گاهی دیده میشه، می نویسن حاضا ما افادنی وقتی. آدم ها یه اصطلاحات رو ندونن ها خیال می کنن که بگه یعنی وقت داشته بینه نوشته. نه، حاضا ما افادنی وقتی این یه چیز نشونم دادن نوشتن. این چشم گوش باز شده رو وقت میگن، که میگوید که و کل وقتی یک کنف و وجدان. خب دقت کنید، هر وقتی را دو تا وجد در وسط میگیرد. چطور؟ یه مهمان خیلی عزیزیه، تو یه وجدی داری که نلام میاد، این وجد مثبته، چقدر خوشحال پی درمی در رو نگاه میکنی، منتظری، هر کس زنگ میزنه خیال میکنی همون مهمانه، خود تو آماده کردی. وقتی آمد چقدر خوشحال، وقتی رفت نالت بلند میشه، اونم وجده، اون تا اون یه جور دیگه است. این مهمان اول چطور شد؟ بین دو تا وجد تو موند. شیخ اینو میخواد برسونه. و کل وقت یک تنه خوب وجدان، برید دنبال این چیزا جیر بیارید. دیگه از من گذشته، از من هم سالم. شما جوانا که دیگه پرونده کن زخیم که نیست، ها پیر مردان فرزنده شون خوبه ها، نه که خیال کنید که میخواییم آب پاکی روی اینا بریزیم، نه، در خانه خدا باز به خدا ماها تنبلی، اما شما جوانترا بارتون سبکتر از ما برید، خدا عاقبت به خیرتون میکنه انشاءالله. زحمت بکشید یه خاطر ای میان آه کجا برید، نمیدونم من کجا برید، ای اونی که میدونید عمل کنید، اونی که میدونید دروغ بده، غیبت بده، جواب تون به پدر مادر دادن بده، اینه رو که بلدید دیگه، اینه رو عمل کن. بعد استاد رو بسپر به خدا، من استاد سراغ ندارم، چه میدونم من اینقدر میدونم که دکوندار زیاد شده، دکون حالا بر اصطلاح رو عوض کردم، اخیرم میگم دکون دونش سوپرمارکت، چی بگم بشه آقا، قدم به قدم قدرت العارفین چه قارچ فروش شد، به خدا زبانم دستت برای چی دارم نمیگه، بعضی ها چه خیلی بله تجربه میشه فلان، نه همه شاید ماشاءالله متخصص، وای وای. پارسال بود در مقام در محضر مقام معظم رهبری متظله منبر رفته بودم، خیلی شخصیت های من به چطی هم بودم، گفتم در دلم اینجام نگم کجا بگم، در حضور ایشون عرض کردم آقا دام خیلی شده، دکندار خیلی شده، وقتی آمدم پایید یه چیزی فرمودم که صحبتی کردیم که مثلا از مسائل انشاءالله درست میشه، علا کل حال آقا ببینید بسپارید به خدا جوان ها، به اونی که میدونید عمل کنید، بسپارید به خدا، خدا صلاح دانست میرسونی کسی رو. حالا در اینجا هم هر پس بعدن گفته میشه اجمالا پس چی شد؟ فرق معصوم غیر معصوم در این علم لدنی که ظهورات ولایت هست، در اول علت و کثرت، بعد هم گفتیم چیه؟ در غیر معصوم دوام نداره، نظر قلق و لام اون کثیر البر، شیخ هم که میگه و کل وقت یک کنف و وجدان رسته، اما در معصوم چیه؟ معصوم اینطور نیست که امروز میدونه فردا نمیدونه، الان میبینه فردا نمیدونه، نه، السلام علی المستقرین فی امر الله، همیشه اینا استقرار دارن، عظمتشون، آقایشون، علمشون همیشه هست و حتی در علم لدنی ائمه سنی های متعصد ما گواهی دادن. یه وقت شیطان به نظرت نیاره که فقط ما شیعه هستیم میگه، سنی های متعصد پیدا کردن که آقا اینا چاره ای نداشتن جز اینکه به علم لدنی اهل بیت اقرار بکنن، دو تا سنی پیدا کردن براتون به عنوان نمونه میگم، اونا که نماز شبشون دیشب قضا شده و اونا که نشده با هم صلوات بفرستن، اینطور میگیم که ریا نشه ها، اونا که نماز شب خوندن ریا نشه، آدم باید یک مطلب رو یه وقتی یه جوری بگه کسی متوجه نشه. بله حضرت میکنم میگن در نجف یه روزی رفتن پیش شاعر بزرگ شیعه مرحوم سید جعفر حلی رضوان الله علیه، آقا سید جعفر سید حیدر اینا هنگامه بودن، میگن دو تا مرجع تقلید بود اون زمان، یه عده از این تقلید میکردن یه عده از اون، آخه دو دستگی جز به حدا اصول با ما هاست دیگه، خدا به دادمون برسه، نمیدونم این وقت اسمو به حبل الله برای چی نازل شده، آه شما بگیم برای کجا نازل شده، تو رو خدا بگید برای قبر نازل شده، برای مرده ها، دو تا هیئت با هم نمیسازه، ببینه این بلنگو رو روشن کرده اونم روشن کرده، صداها میره تو هم، رفته بودیم قوم دیدن یکی میگه شک کردم بین سه و چهار، و یکی هم میگفت مرد در سه مفسدی، آقای بلنگا رفته بودن تو هم یک چیز بی نزده و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا. این برای کجا نازل شده نمیدونم، برای قبرستان نازل شده نمیدونم. خلاصه بالاخره این هست در طبیعت ما هست. گفت چه دوتا مرجع بودن، دو دستگی بود، یکی سید محمد طباطبایی بود اسمش، یکی سید محمد غزوینی. صلوات شما رو میخوام بگه ما رو صبر کنید تا برسید. نه حالا نگیده را کار دارید. من روز میکنم که خلاصه مریدای سید محمد طباطبایی یه طرف میشستن، مریدای سید محمد غزوینی هم یه طرف میشستن. آقای عده شاعر رو گیر انداختن، گفتن بگو بینید کدوم بالاتره، این محمد غزوینی بالاتره یا محمد طباطبایی؟ آیا این چی بگه آخه گیر شد؟ این هم آدم عجیبی بود. سید جعفر همونجا بداها این شعر رو گفت، گفت شستانم. ببین صحبت دوتا محمد، محمد طباطبایی محمد غزوینی، گفت شستانم بین محمد و محمد، ذات طباطبایی و ذات غزوینی. خب خیلی فرق این دوتا هست، این طباطبایی و غزوینیه. گفتا خب حالا چی شد تو نیشه میدونست این چه بگیم کدوم بالاتره؟ گفت بله، و اینی اعرف المحذب من هما بالله لا تسأل عن التعیین. من میدونم کدومشون بالاتره ولی تو را خدا نپرسید. و جلسه اینطور تمام شد. حالا ما هم اونجور میگیم چه ریا نشه، یه افته نماز شبشون اصلا ترک نشده، یه افته نشدن دشت نکردن. حالا هر دو دسته صلوات بفرستن. ما در تهران یا این مزاح با دوستان کردیم، اتفاقا یک نفر از همشهریش ما جدای من بفرسته بود از اهل اسلام، یه صلوات از سلام بلندتر فرستاد. آخرا گفت حاضر این فضل رفتی، یعنی من خونده بودم. بله، حالا عرض میکنم که این حاشیه را آوردم که آماده بشید این دوتا اقرار رو از دو عالم متعصب سنی بشنوید. آماده تون کردم که این حاشیه زنگ تفریح بود، این دوتا اقرار رو بشنوید، مهم است چون من نرا به زحمت درسته بود. آقا این ابن خلدون سنیه، سنی بی انصافی هست و تاریخی نوشته، مقدمه نوشته، اروپایی ها اینا خیلی بادش کردن. بعد عالم بوده ها، ولی نه اونطور که اینا میگن، خیلی بردنش بالا به عنوان یک جامعه شناس بزرگ. نه بوده ولی نه به این قدیزی، به خیلی خبرها نبوده. ولی خب عالم سنیه، سنی بر جنسی هم هست. تو مقدمه رو نگاه کنه ببینید که نیش میزنه، مردم آزاری میکنه. اصلا من اینو جز مورخ چیز دیگر نمیدونستم. میتونم مطلب اونو براتون یه نقل کنم، ولی با این مقدمه براتون میگن که برای این جوانا عبرت بشه، ببینید این مطالب به چه جونکندنی به دست رسیده. همین عبرتی براتون باشه، یعنی این نیست که یه مقاله خونده و آمدن خدمتتون. اینا ذراتی سرکدم در یه دره بیابانی افتاده، جمع میکنیم صدانه های تسبیح خدمت شما ها تقدیم میکنیم. برای چی؟ برای که روز قیامت شفیع ما بشید. روز قیامت شما جوانها باید شفیع ما بشید دیگه، و حالا اونجا شهادت بدیم. علا کل حال چون نوع شما ها آقابت به خیر اختید انشاءالله، من اینو میدونم، امیدوارم به فضل الهی. دقت کنید که شیطان اذیتتون نکنه، یه خورده مواظب خود بشید، یقینا آقابت به خیر هستید. چون حضرت صدیقه کبرا امیر المؤمنین اینا محبان خودشون غیر نمی کنن، رها نمی کنن، تریف نمی زنن. فقط باید شیطان را ندید، مواظب خودتون باشید. برای این بیگم چه روز قیامت بارا شفاعت خواهید کرد. بله، خلاصه ابن خلدون را غیر مورخ چیز دیگه نمی دونستیم ما. تا این که آقا در سوریه جایی هست به نام المعهد الفرنسی، فرانسویا با سوریا با هم یه چیزای چاپ میکنه. نمیدونم چه سری کتاباشون فوق العاده گران میشه. مثلا اون زمان 20 سال پیش یه کتاب مثلا 200 صفحه‌ای در ایران اگر 3 تومن بود، اونجا 90 تومن بود. یه کتاب چاپ کردن اینا از ابن خلدون، این آدم مثل ما فقط مقدس میدونستیم، این عرفان هم بلد بوده، از این درم یه نگاهی کرده، سنی هم هست. در اونجا به مناسبت همین مبحث قرب نوافل و چشم گوش باز شدن رو مطرح کرد. تا میاد میرسد به ائمه، میگه و اما ائمه که دیدید این همه علم داشتن و اسم برده، و اما ما رویه ان جعفر صادق عبارت شمیدت رضی الله عنه و عبیه الباطر فلان، میگه میبینیم سنیه ها ببین میبینی چشاره نداره. اخلا من بیام بگم اینجا چرا روشن نیست، خودم بیام پایین میگن آکور لابد بگو درسته، که میگه ماده خرشی مدار خودت. آدم به یه حقیقتی اعتراف بکنه خودش بالا میره، مقامش بالا میره. بگه و اما این که از حضرت باقر از صادق روایت میکنن این همه علم و همه هم میدونن چرا مدرسه نرفتن، بگه از کجا بوده؟ خیلی زیبا اعتراف کرده، بگه ما کانت الا عن قوت ولایتهم، نبوده مگر از قوت ولایتش. این یک اعتراف. اعتراف زیادم وقتی دیگه حالا حال ندارم، لازم نیست زیاد بگم. اعتراف دومم بگیم و مجلس رو به پایان ببریم. اعتراف دوم از غزالیه. غزالی ها البته مشهور شده، میگن که ایشون آخرنده شیعه شد. این هم از اون شایعات کاملا بی اساس. و مرتب من دیدم گاهی به رخ میکشن آقا در مقابل سنی ها استدلال میکنن از کتاب سر العالمین غزالی. آدم باید در مقابل مخالف استدلالش محکم باشه، مثل علامه امینی باید استدلال بکنی، خدشه در برکه شد فایده ندار. از سر العالمین هی به رخ میکشن آقا برید سر العالمین نگاه کنید غزالی شیعه شده، در صورتی که سر العالمین یه کتاب متزلزلیه. ببینید من یادداشت برداشتم در سر العالمین در یه جا میگوید انشدن المعذی لنفسه، یعنی چی؟ یعنی ابوالعلا به من گفت، شعر خودش برای من خوند. توجه کردید یه وقت شاعر شعر کسی رو نقل میکنه، میگن انشدنی فلانم لدعبل، یعنی فلان کس از دعبل برام خوند. اما انشدنی لنفسه این مال خودش برام گفت. تو سر العالمین می نویسد انشدن المعرّی لنفسه، معرّی شعرش برای من خوند. در صورتی که ابوالعلا تا 449 هجری مرده، غزالی در 450 به دنیا آمده. چطور میشه ابوالعلا آدم عقلبت داشته باشه؟ یه جا بیگه انشدن المعرّی لنفسه و انا شابتون پی خدمته. منم جوان بودم، تاریخ نشان میده که بابا اون 49 مرده این 50 به دنیا آمده. و چطور میشه این چیزه؟ پس چی شد؟ این سرود عالمین چیه؟ یا از اونی یه نفر شوخی کرده، یا از اون هست دست رفته توش. پس به هر دو تقدیر فاقد اعتبار است و این نمیتونه سند تشیعه آخر عمری غزالی بشه. غزالی هیچ وقت شیعه نشد، سنی بی انصافت هست. بله حالا مرد بزرگی بوده ما کار نداریم، بله میدونیم بزرگ بوده. من چه حکمت شما نشستم به فضل الهی تمام مؤلفاتشو دیدم جعل میکنم، مرد بزرگیه، اما چیزی که هست خیلی بی انصاف، کتاباش همش نیش داره. اما در اون رساله علم لدنی مجبور شده اعتراف کنه، میگوید امیر المؤمنین سلام الله علیه هزار باب از رسول اکرم یاد گره که از هر باب هزار باب باز میشه. بعد عبارتش اینه، میگه به هاذه سحر، این گشایش، این وسعت و افتتاح فلعیل قریب به این نظامی لا تتحسلو به مجرد تعلیم و تعلم، این به مجرد تعلیم و تعلم درست نمیشه. مگه میشه بابا هزار باب از هر باب هزار باب باز میشه بشینه با هم مذاکره کنن؟ نمیشه که. میگه بر یکون و سماویین اصلا اینا مشکلات. شما میگید جبرائیل به پیغمبر قرآن یاد داده؟ این معنای داره خودش آخه. پیغمبر اکرم قبل از نزول جبرائیل قرآن را بلد بوده، حالا سربسته فقط اینقدر بدونید. امیر المومنین میگه پیغمبر یاد گرفتن اونم معنای خاصی داره، نه این شعره مثل شرح لغه خوندن ما طلبه ها اون که توام نمیشه اصلا. پس قضایی آدم عاقلیه، میگه که لا تتحسنو به مجرد تعلیم و تعلم، به مجرد تعلیم و تعلم که دست نمیاد این چیزا چیه؟ میگه بل یکون سماوی، یعنی سه تا کلمه به کار بردن، بل یکون سماوی لدنی الهی، یا علم امیر المومنین آسمانی لدنی الهی. و این دو تا اعتراف از دو تا سنی بزرگ برای این شبهه و جنبندی مطلب این است که ائمه در علم لدنی، علم لدنی شد مثل دریا و اینا دائم میدانن همه چیز را و همه چیز را همیشه میبینن. السلام علی المستقرین فی امر الله، شاید اشاره به این باشه. خب امروز پایان روز جمعه بود، یه سلام به امام زمانمون عرض میکنیم. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدی. همیشه مال امام زمان است، همه روزه مخصوصا جمعه. از طرفی هم شب شنبه است، میخوام متوسل بشیم به خود رسول الله سید انبیا، متوسل بشیم انشالله به هممون مرحمت میکنه. عرض میکنیم السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا سید الانبیا و یا اکرم الشفعا، یا رحمتا، یا من اسره الله رحمتا للعالم. خیلی مهربان بود پیغمبر اکرم. حدیثی را که همه تون میدونید فقط محل شاهدش میگه، داره رد میشه میبینه کنیزک نشسته گریه میکنه. پیغمبر رحمت طاقت نمیاره، در میگرده خب دختر چرا گریه میکنی؟ عرض میکند که مولایم پولی داده چیزی بخرم گم کردم، مالا تفصیلشو میدارم کنار، خلاصه پول در میده بیار این پولو بگی گریه میکن. باز حضرت جدا میشه، یه وقت میبینی که با صدای گریه کنیزک میاد، برمیگرده میگه پول دادم دیگه چرا گریه میکنی؟ بیا رسول الله پول مرحبت فرمودید ولی حالا من دیر کردم، میترسم برای تأخیرم منو تنبیه بکنم. حضرت چکار باید بکنیم؟ اونجا پول داده، اینجا فرمود خودم با تو میام، سفارش میکنم که تو رو تنبیه نکنم. آمدن رفتن در خانه مولای این کنیز. اون زمان رسم بر این بوده زنگ زدن و در زدن نبوده، از بیرون میگفتن السلام علیکم یا اهل البیت، اگه جواب میدادن یعنی بفرمید، جواب نمیدادن یعنی یا کسی نیست یا نمیخوان کسی رو بپذیرن. حضرت فرمود السلام علیکم، جواب نمیدن. بار دوم السلام علیکم، جواب نمیدن. بار سوم السلام علیکم صداها بلند شد. به علیک السلام یا رسول الله. حضرت فرمود چرا بار اول دوم جواب ندادید؟ از کردن آقا صدای شما اینقدر دلنشین بود خواستیم زیاد بشنویم. آقا بفرمید قدم رو چشم. چه عجب عرضی فرمایشی. حضرت فرمود آمدم بگم این دختر رو اذیت نکن. عرض کردن یا رسول الله نه تنها تنبیهش نمی کنیم بلکه به یمن قدم شما آزادش میکنیم. دختر آزاد شد. من وقتی این حدیث میخوندم 20 سال پیش بود که کتاب خونه بودن هیچ کس هم نه یه بنده رو خودم رفتم گفتم این بیچاره ببین تو طلبه مسلمان شیعه هر روز به پای این کنیز نرسید این به حال خودش جمله ها رو دقت کنید ببینید یک به حال خودش گریه کرد دو گریهش به گوش پیغمبر رسید سه آزاد شد. حضرت نجات به تو یاد داده به خودم گفته با که به حال خودت گریه کنی نکردی صدادم به گوش پیغمبر نرسیده به سه منحنیتون اسیر میگه اللهم فعنی بالبکاء علی نفسی خدایا کمکم کن به حال خودم گریه کن. اینا رو به چی یاد داده؟ ما رمضان چی بیخونیم اینا رو؟ حسیات بگذاریم خلاصه صدا به گوش پیغمبر الانم نه شما صدا هم به گوش پیغمبر برسد آقا حضرت میشنم یا رسول الله بیچاره ایم داره به حق میوه دلت ابی عبدالله چه این مرسوم الان قریب یک ماه هست براش عشق میریز پیغمبر طاقت نداشت صدای گریه چریز رو بشنه. یه عالم سنی یکی از بزرگان علمای شافعی کتابی داره را به نام نور الابصار در اونجا می نویسد پیغمبر در یه مسیری در حرکت بود صدای گریه ابی عبدالله امام حسین رو شنید. بچه ها گریه می کنند صداشون کوچه میاد دیگه دیدید که من شما از یه معبری رد میشین میبینیم بچه گریه میکنه صداش هم میاد تو کوچه. امام حسین در فیلم کودکی به روایت این عالم شافعی در منزل گریه میکرد صداش میرفت بیرون منزل. میگه پیغمبر طاقت نیاورد درگشت درزد دخترش صدا کرد. ببینید این عتاب نیست چون پیغمبر حضرت زهرا را عتاب نمی کنه. بعدها به شما خواهم گفت انشاءالله پیغمبر وقتی حضرت زهرا میدید میگفت من فدای تو بشوم این نمیاد به عتاب بکنه اما یه لحنیه مثل نسیم سحریه محل شاهد اینجا صدای گریه حسین چه شنیده برگشته حضرت زهرا را صدا کرد گفت الم تعلمی دقت کنید الم تعلمی ان بکاءه یؤذینی دخترم نگه نمیدونی من از گریه این ناراحت میشه چرا حسین آرام نمی کن. حالا یه چیز دیگه به شما بگم از روایت من یه چیز فهمیدم اون این است که پیغمبر رو صدا کردن یا مشکل رو حل میکنه یا به آدم یه صبری میده یکی از این دوتاست. حضرت صادق سلام الله علیه فرمود در مشکلات پناه به پیغمبر بدهید صداش کنید. این روایات دیدم اهل بیتم در تمام دزنگاه ها به جدشون صدا میکرد. از اینجا میفهمم که عمه امام زمان وقتی رفت کنار اون بدن نازنین الله اکبر چه صحنه ای بود. شاعر پیرمردی داشتیم در تبریز با پدرم رفیق بود. آقا نیت وقتی خوب است عجیبه. اون زمان این پیرمرد خیلی قبل از انقلاب بود 30 سال پیش 25 سال پیش شعراشو میگفت. گاهی میمد به پدرم میگفت من دیشب فلان شعر رو گفتم نه با رادیو نه با تلویزیون نه با روزنامه و هیچ رسانه همکاری نمیکرد گوشه تبریز شعر میگفت یه هفته دیگه میدیدی تو اصفهان دارن میخورن، تو شیراز دارن میخورن، تو پاکستان دارن میخورن. این تعجب آوره. این شاعر تخلص میکرد گاهی به ریاضی، گاهی به رجایی. عمری شما عزیزانم شعرهای اون شنیدید و خوندید ولی کسی نمیدونه شاعرش کیه. این شعر که همه تون بلدید از این شاعر است. میگه گلی گم کرده هم میجویم او را، به هر گل میرسم میبویم. آخه بابا نمیتونیم واضح بگیم. ببین تو را خدا زینب کبرا بیاد امام حسین در اون حال ببینه، نمیدونم چه سختی چه فشار بر خانم آمد، دیگه طاقتش تمام شد، رو کرد به مدینه، گفت یا رسول الله نگاه کن اینی که طاقت نداشت که گریت رو بشتر ببین به چه حالی افتاده. هزا حسینو که مرمل به دماغ، گلی گم کرده هم می جویم او را، به هر گل می رسن می